دوازدهم هم آقا تاکید داشتن خب این همه سفرها انجام میشه، خیلی خوبه، توافقنامه ها امضا میشه، کی باید اینا رو اجرایی بکنه؟ به. نوشتن توافقنامه کافی نیست، ولی اهتمام ویژه برای اجرایی شدن اون توافقات که انجام شده فکر میکنم تو این مقطع بسیار بسیار حساس باشه برای برون رفت از مشکلات اقتصادی که مردم ما، مردم شریف ایران اسلامی همه متوقعن، و این توقع بی جایی نیست و صحیحه، و امروز انشالله ما بتونیم این رفت آمدها باعث حل مشکلات اقتصادی. یعنی خلاصه جمله اگه بخوام عرض بکنم، باید مردم همه این سفرها و تلاش ها را در سبد غذاییشون، سفره غذاییشون باید ببینن.
بسیار خوب، انشاءالله که همینطور خواهد بود. خیلی ممنونم آقای دکتر عبدالله سهرابی، دستیار سابق وزارت امور خارجه، که در برنامه رویداد همراه ما بودید. با شما خدا حافظ.
متشکرم.
اما سوال پیامکی امروز، به نظر شما آیا اجرای طرح زوج و فرد در کلان شهرها به ویژه تهران راه حل مناسبی برای رفع آلودگی هواست؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. اما در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای حمید رضا غلامزاده، کارشناس مسائل آمریکا، راجع به خسارت باور نکردنی آمریکا از ضعف مدیریت در مهار آتش سوزی. آقای غلامزاده سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام دارم و ایام رو تبریک میگم در خدمتتون.
متشکرم. آقای غلامزاده اگر موافق باشید فایلی رو همکارانم آماده کردن با هم بشنویم، بعد از اون گفتگو رو با شما شروع خواهیم
کرد.
سلام عرض میکنم، چه اصطلاح جالبی، امریکای جهان سوم. ببینید اولا که ما وقتی که این تصاویر آتش سوزی رو نگاه میکنیم در کالیفرنیا، در لس آنجلس 19,000 تا ساختمون نابود شدن، این چیز شوخی نیست. ببینید و حالا خودشون دارن میگن 10 نفر هم کشته شدن، که البته مطمئن باشید این آمار بالاتر خواهد رفت. ببینید اون چیزی که الان در آمریکا داره رخ میده شاید در جاهای وحشتناکتر از خاورمیانه باشه. یعنی ما عملا داریم میبینیم که رؤسا، شهردار لس آنجلس، افراد دیگه ظاهرا تفریح رو به چیزهای دیگه ترجیح دادن. ببینید این یک شکست ایدئولوژیک هم برای دموکرات‌ها هم برای جمهوری‌خواهان هست در آمریکا، به خاطر اینکه حوادث این چنینی که دیگه بحث سیاسی رو بر نمی‌داره که بگیم حالا این تقصیر دموکرات‌ها بوده یا جمهوری‌خواهان. نباید اینجا الان به نظر می‌رسه که دارن سلب مسئولیت می‌کنن و این در حالیه که شعله‌های آتش نه برای دموکرات‌ها می‌ایسته نه برای جمهوری‌خواهان و آمریکا داره میسوزه.
تحلیل آقای سیمون استاد دانشگاه سوئد رو با هم شنیدیم، اما آقای غلامزاده گفتگو رو میخواستم با این سوال از شما شروع کنم که به نظر شما این پیامدهای این ناکارآمدی مدیریت در مهار آتش سوزی تا چه اندازه میتونه برای دولت آمریکا سنگین باشه؟
عرضم به خدمتتون که یک نکته اساسی در مورد آمریکا باید بدونیم، اون این که زیرساختای آمریکا بسیار مستهلک و قدیمیه. بعد از جنگ جهانی که دوره رشد و پیشرفت آمریکا بود که میشه حدود دهه 60 میلادی، تقریبا دهه 50 و 60 میلادی قرن گذشته، اون موقع خب اینها یه رشد خیلی خوبی داشتن، خیلی از این زیرساختا متعلق به اون موقع و الان کهنه شده. الان یکی از نموداش ما داریم اینجا میبینیم. قبلتر مثلا دوره آقای اوباما خیلی بحث لوله کشی آب مطرح بود که انقدر مستهلکه که همه این رسوبات فلزات وارد آب میشه و آب رو ناسالم میکنه. تو همین دوره آقای ترامپ و اوای دوره بایدن بحث پلها مطرح شد و آسیبایی که پلها و اینها داشتن، یکیش خراب شد، مشکلاتی که از این دست داشتن. الان هم بحث ایمنی ساختمان ها و حالا بحث مقابله با آتش، هم این یک ناکارآمدی اساسی فراحزبی در کل آمریکا که باهاش به اصطلاح درگیر هستند. یک نکته هم توی بحث سیاسی و رقابت بین حزبیه که عملا مردم رو قربانی کرده. خب این که مثلا شهردار لس آنجلس مثلا با رویکرد سیاسی خاصی بیشتر دنبال شعار بوده یا تو همین آتش نشانی لس آنجلس، و به جای اینکه تمرکز رو روی کارآمدی بگذارن بردن روی اهداف سیاسی، اینکه خب ما اولین زن همجنس باز رو مثلا به عنوان شهردار انتخاب کردیم، این دستاوردشون بود. اینکه اصرار داشتن با برابری جنسیتی و تقریبا نیمی از کارکنان شهرداری خانوم بودن، یعنی کارآمدی مد نظر نبود، اون شعارهای سیاسی رو مبنا قرار دادن.
آیه غلامزاده
به این اتفاق شده.
آیه غلامزاده عذرخواهی میکنم، یک موضوعی که الان مطرح هست با توجه به جنگ اوکراین و جنگ رژیم صهیونیستی در غزه، من رسانه‌ها رو که دنبال می‌کردم خیلی از شهروندان آمریکایی از این انتقاد می‌کردند که هزینه گزافی برای جنگ طلبی سیاست‌های آمریکا هزینه میشه، اما کمترین هزینه برای حمایت از اونها در همچین بحرانی میشه. به نظر شما این مقایسه آیا درست هست و چرا این بار اینقدر بیشتر مشاهده این مقایسه هستیم؟
نکته دوم که قاطع از خان دقیقا همین موضوعه. ببینید یک تجهیزات آتش نشانی همین ایالت کالیفرنیا رو به خاطر همین سیاسی کاری هدیه کردن به اوکراین و الان خودشون دستشون خالی شده. دو یک پروژه اینها داشتن با روسیه برای مونتاژ هواپیماهای اطفای حریق که باز به خاطر جنگ روسیه و مسائل سیاسی این پروژه رو خود آمریکایی‌ها متوقف کردن و ادامه ندادن که الان دوباره باز گریبانگیرش می‌شده و مشکل این هم سیاسی کاری که داشتند موجب مانع به اصطلاح این سرویس دهی به شهروندان خودشون شده. از اون طرف بحث هزینه کردن هست که الان دستاویز تمسخر شده، خیلی تو شبکه اجتماعی آمریکایی الان می‌نویسن که بایدن یک اقدام عاجل برای مقابله با آتش‌های لس آنجلس کرد و یه بسته مالی به اسرائیل هدیه کرد. یعنی دستاویز تمسخر شده این ماجرا، از بس که همیشه اینها هزینه کردن. و دقیقاً هم بحثشون بحث‌های اولویت دهی دیگران و سیاست‌های خودشون به سیاست‌های کشور و نخبگان به شهروندان خودشون هست. این مسئله ایلیت‌ها، حالا نخبه در ادبیات فارسی که معنی مثبت داره، در ادبیات انگلیسی معنیش منفی. این نخبگان و این افراد سیاستمدار، قشر محدود سیاستمدار، منافع خودشون براشون معتبره و منافع مردم براشون مهم نیست. من فقط یک آمار نظرسنجی بگم که 90% مردم معتقدند که همین نخبگان و سیاستمداران اساساً دغدغه مردم رو ندارند. یعنی خود جامعه آمریکا هم، این که میگم 89% آمار، 89% مردم به کاملا این رو میدونن که من این سیاستمدار و مسئولین این دغدغه رو ندارن و این ناامیدی نسبت به عملکرد رو شاهدشن.
آقای غلامزاده، آخرین سوالم هم اگر لطف کنید خیلی کوتاه پاسخ بدید. بعضن در رسانه ها مطرح شد که احتمال اینکه آتش سوزی عمدی بوده باشه وجود داره. آیا شما این موضوع رو دنبال میکردید؟ مستنداتی ارائه شده و آیا به نتیجه رسیدن راجع به این موضوع؟
منم دیدم این اظهارات رو، ولی مستندی تا حالا ندیدم که بتونه اثبات بکنه. بعضی از تصاویر هست هنوز به اصطلاح ارزیابی نشده که صحیح هست، یعنی چون مثلا درختای اطراف یه ساختمون سالمه ولی ساختمون کامل سوخته. بعضی از اینها این شبهه رو ایجاد میکنه، ولی واقعا هنوز مستندی نداریم که آیا این عکس‌ها مربوط به این اتفاقات هست یا نه، یا آیا احیانا سندی در اومده که نشون بده آتش‌سوزی عمدی بوده یا نه، این رو نداریم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای حمیدرضا غلامزاده، کارشناس مسائل آمریکا، که در برنامه رویداد همراه ما بودید.
ممنونم،
متشکرم. اما در این بخش از برنامه راجع به اجرای طرح زوج و فرد در تهران صحبت خواهیم کرد. این مناظره هست بین آقای مهندس بوریا علی مردانی و مهندس سید جمال موسوی. آقای علی مردانی الان پشت خط ارتباطی ما هستند، مدیر عامل سازمان ترافیک تهران. آقای مهندس علی مردانی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام آقای شاهزاده، در خدمت شما هستم. کسی به جمعه مناظره با ما گفتگو نکرده و ما در خدمت شما هستیم.
زنده باشی آقای مهندس. آقای مهندس سید جمال موسوی هم عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ما هستند. آقای مهندس موسوی، خدمت شما هم عرض سلام و وقت بخیر دارم، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب شاهزادانی و بزرگوارانی که تلاش میکنند عرض ادب و احترام دارم.
زنده باشی. آقای مهندس موسوی، اگر گفتگو رو با شما آغاز کنیم، سوال‌های مطرح میشه راجع به طرح زوج و فرد در تهران. آیا اساساً این طرح زوج و فرد میتونه کمکی کنه به رفع آلودگی هوا یا اینکه فقط یک درآمدزایی برای شهرداری هست؟
ببینید، طرح زوج و فرد رو من جواب بدم آقای
شاهزاده، چون درآمد، از شما همین سوالو میپرسم آقای مهندس.
آقای چیز، این دروغ هست، درآمدی برای شهرداری تهران
بفرمایید. اگر آقای مهندس موسوی،
آقای موسوی از سلام دارم خدمت شما و عرض شما چطور
هست؟ بفرمایید.
ببخشید ارادتمند، طرح زوج و فرد اصولا در کل دنیا همینطوره، یه سری محدودیت‌های ترافیکی ایجاد میکنه در زمانی که شهر وضعیت شلوغی داره، در زمان شلوغی ترافیک که خودروها که بیشتر از حد معمول، بیشتر از استاندارد در شهر تردد میکنند، در این که در زمان آلودگی هوا اعمال میشه که بتونن وضعیت ترافیک، وضعیت آلودگی شهر یا شهر رو کنترل کنند. و من حسم این نیست که درآمدزایی برای خود شهرداری ها یا ارگان هایی که این موضوعات رو پیگیری کنند داشته باشه، چون اگه وضعیت ترافیک به جایی برسه، به حدی برسه، این موضوعات در واقع رفع میشه خود به خود. ولی خب طرح زوج و فرد در تهران عملا داره اجرا میشه. من حسم اینه که برای کنترل آلودگی هواس، برای کنترل.
آقای مهندس عذرخواهی میکنم، حالا شما به بخش درآمدزایی اگر نخواهیم اشاره کنیم، سوال مردم این هست که واقعا این چقدر مؤثر بوده و چقدر تونسته توی رفع آلودگی هوا کمک کنه. آقای مهندس علی مردانی شما بفرمایید.
بعد داشته باشه این وضعیت آلودگی تهران میبینیم، یعنی از اون حد معمول آلودگی داره میره بالا، یا شهر تاثیر میشه یا کل ارگان ها تاثیر میشن. من به نظرم نتونسته اون فلسفه ذاتی و کاری که این موضوع میتونسته تو تهران انجام بده نتونسته انجام بده، و میشه گفت بالاخره هم موضوع درآمدی برای شهرداری مطرح هست هم موضوع آلودگی، ولی فلسفه وجودی طرح ترافیک تو تهران نتونسته به اون چیزی که خواسته طراحان این موضوع بوده برسه.
خب وقتی که نتونسته آقای مهندس، وقتی که نتونسته آیا ادامه اون صحیح هست؟ وقتی که نتونسته موفق باشه،
ببین یکی آلودگی هست، یکم حجم ماشین هستش. اگه ما بخوایم با این حجم ماشین ورود کنه به خود تهران گفت میکنه وضعیت الان میبینید. شما بخواید با یه برنامه زمانی از یک نقطه تهران به نقطه دیگه بریم، متاسفانه نمیتونید بازی زمانی شما مدیریت کنید. اگه بخواید همین زوج فرد بودن رو بردارید دیگه، یعنی اصلا وضعیت از اینم بدتر میشه. کل شهر گفت میکنه یا آلودگی
دو برابر میشه. پس شما میفرمایید که در راستای رفع آلودگی هوا نیست، بیشتر برای کنترل ترافیک هست.
بله بیشتر برای کنترل ترافیک هستش. آلودگی بالاخره حتی اون مقدار ماشین هم بیاد بازم همون آلودگی تهران داره ایجاد میشه. شما میبینیم وضعیت آلودگی هفته ای که دو روز الان ما تعطیل هستیم تو این فصل و خود تابستون و بهار هم همین اتفاق داره میفته. من حسم اینه که این موضوع فقط برای کنترل ترافیک هستش. برای آلودگی هوا نمیتونه و نتونسته موضوع رو مدیریت کنه. همین بحث زوج فرد بوده.
بله آیه مهندس علی مردانی، نظر شما هم بشنویم راجع به همین موضوع.
شما به نظرم یه اشتباهی در واقع در اصل موضوع و کارشناسی برنامه‌تون هست. ما زوج و فرد اصلا مطرح نیست در شهر تهران در روزهای عادی. زوج و فرد و حالا اتفاقی که میفته تصمیم به شهرداری هم در واقع ارتباطی نداره. تصمیمی هستش که استانداری تهران برای در واقع مواقع اضطرار و آلودگی در واقع سنگین شهر تهران اتخاذ میکنه، برای اینکه خودروهای در واقع تردد کننده در سطح شهر تهران رو کاهش بده. این اصلا یه برنامه بلند مدتی نیست که ما بخوایم راجع به اثرش در آلودگی یا اثرش بر ترافیک گفتگو بکنیم در مورد زوج و فرد. و ما هم در واقع حالا یه نظری داریم در اون کمیته اضطرار و به شخص عرض میکنم که خیلی تر مورد تایید شهرداری هم نیست که مسئله زوج و فرد رو مطرح کنه. مثلا ما طرحی به نام زوج و فرد نداریم از درب منازل. این عرض میکنم یه مسئله اضطراری در شرایط ویژه هست. یک مسئله نیستش که شهر تهران براش برنامه داشته باشه و همیشه اتفاق بیفته. گاهی در واقع کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران در استانداری یه همچین تصمیمی رو
آقای مهندس ما هم با توجه به این که این روزها زیاد شاهد این هستیم و دغدغه مردم هست موضوع رو مطرح کردیم.
بله بله. ببینید اینم اصلا درآمدی برای شهرداری نداره. متوجه نشدم که مثلا ارتباطش با در واقع درآمد شهرداری چی هست. اگر که کسی خودروش خود من خودروی من فرض بفرمایید امروز فرد هست، خب نمیتونم از منزل بیام بیرون دیگه، جریمه میشم اگر بیام بیرون. به شهرداری در واقع ارتباطی نداره و به درآمد شهرداری ها و اینها. برای همین اصلا مسئله رو متوجه نشده من از اول. این من طرح زوج و فرد چیزی نیستش که در واقع طرح شهرداری و طرح در واقع ترافیک شهر باشه. یه بحث موقعیتی و یه بحث کاملا اضطراری هست و در بعضی از مناطق مرجع تصمیم گیریش هم استانداری تهران هست. از استانداری تهران در واقع باید بخواید که چرا یه همچین در واقع ایده مطرح میشه و یا اصلا اثرگذار هست یا نه و اثر سنجی شده یا نه.
بله مهندس علی مردانی عذرخواهی میکنم راجع به این موضوع میشه صحبت بفرمایید با توجه به اینکه آقای مهندس موسوی هم صحبت کردن. حالا از بحث درآمدزایی که بگذریم که شما اساسا میفرمایید که
زوج و فرد درآمدی نداره برای شهر،
بله میفرمایید اشتباه هست. به این موضوع رو بررسی کنیم که آیا اساسا حالا طرح زوج و فرد اون کارایی لازم رو داره و اساسا مفید هست برای رفع آلودگی هوا.
در تمام شهرهای دنیا بالاخره برای کاهش در واقع دسترسی به محدودهای مرکزی، چون این سی بی دی تهران یا اون محدوده مرکزی شهر در واقع عرضم خدمت شما که من محدودهای منطقه 12، منطقه بازار، منطقه 6 و 7، اینها محدودهای پرتقاضا برای جذب سفر در ساعت صبحگاهی هستند. قاعدتا یک کنترلی در محدودیت در ورود وسایل نقلیه شخصی در تمام شهرهای بزرگ دنیا در کلان شهرات دنیا اجرا میشه. هدفش هم کاهش در واقع ترافیک هست. قاعدتا همین کاهش ترافیک و کاهش استفاده از خودروهای شخصی اثری در کاهش آلودگی هوا در بلند مدت خواهد داشت و در این حال که دیگه حالا چیزهای علمی هست و تردیدی نیست. اما در مورد اینکه طرح زوج و فرد به صورت دفعی و در واقع در یک روز به صورت اضطراری اجرا بشه، این هم بالاخره در همون روز در کاهش در واقع استفاده از وسیله نقلیه شخصی و آلاینده های خودرویی اثر گذاره، ولی اینکه آلودگی هوای تهران رو انتظار داشته باشیم که رفع بکنه این مسئله، نه، این اتفاق در مورد طرح زوج و فرد رخ نمیده، چون عرض میکنم یه مسئله اضطراری هست. ولی اون الگوی کلی طرح ترافیک تهران قاعدتا هم در ترافیک اثر گذاره و خیلی هم مهمه، هم در کاهش آلودگی اثر گذاره به خاطر اینکه بالاخره استفاده از خودروی شخصی رو کاهش میده و استفاده از خودروی شخصی هم کاهش پیدا بکنه و کاهش آلودگی هوا موثر هست.
بله.
این کلیت موضوع هست. حالا اینکه این ایام در واقع آیا این تصمیم درستی هست یا نه، به نظرم از استانداری تهران باید پاسخ بدن که در واقع در اون کمیته اضطراری آلودگی هوا سخنگو داره که حالا آمارهایی هم وجود داره قاعدتا که کاهش ترافیک داره و قابل دفاع هست، اما مرجع تصمیم گیرش استانداری تهران هست.
بله. آقای مهندس علی مردانی همچنان همراه ما باشید لطفا. آقای مهندس موسوی، حالا بعد از اینکه راجع به این طرح زوج و فرد، اینکه اساساً چقدر میتونه مؤثر باشه صحبت کردیم، راجع به 30 ثانیه فرصت داریم راجع به اینکه چه راهکارهای دیگه‌ای رو شما میتونید پیشنهاد کنید غیر از زوج و فرد که مؤثر باشه برای رفع آلودگی هوا.
می‌ذارم توصیه حمل و نقل عمومی هستش، بس اتوبوس هست، بس مترو هست. این موضوعات باید به جدیت پیگیری بشه. بس زوج و فرد بودن در واقع مدیریت استقرار بود. شایعه من سلیم مردانی هم فرمودم موضوعیت استرار هست زمانی که وضعیت آلودگی به حدی میرسه که واقعا تاثیرگذار هست در سلامت مردم، این موضوع پیگیری میشه. ولی تاثیر آنچنانی در آلودگی هوا نداره. شما حتی در روزهایی هم که میبینیم، بالاخره روزهای تعطیل هم میبینیم، مواقعی هستش که موضوع آلودگی از حد استاندارد میگذره. پس میشه گفت در واقع کنترل ترافیک از تهران هیچ تأثیری در آلودگی هوای تهران نداشته. فقط چیزی که میتونه تهران از این وضعیت خارج کنه حمل و نقل عمومی هستش، بسته گسترش مترو هستش که شهرداری باید یه سرمایه گذاری خاصی تو موضوع داشته باشه. دولت هم یه توجه ویژه و مجلس هم یه توجه ویژه‌ای به بحث حمل و نقل عمومی داشته باشه. به نظرم میتونیم از این وضعیت یه مقدار کاهش بدیم وضعیت رو.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای مهندس جمال موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس. آقای مهندس پوریا علی مردانی، مدیر عامل سازمان ترافیک تهران، شما هم 30 ثانیه فرصت داریم اگر راهکار دیگه ای رو غیر از طرح زوج و فرد برای کاهش آلودگی پیشنهاد دارید بفرمایید.
ببینید در بلند مدت شهرهای تهران به سمت برقی سازی رفته و حالا در دوره فعلی شهرداری تهران هم برقی سازی به جد پیگیری شده. یک تحول اساسی در اتوبوس برقی رخ داده. ما در گذشته اگه خاطرتون باشه در حدود 30 سال گذشته اتوبوس برقی سیمی داشتیم در معبر هیدر شهری و در یک خط، و الان برنامه شهرداری تهران توسعه اتوبوس برقی هست. حدود 10 تا اتوبوس برقی وارد شد و انشالله تا پایان سال بیشتری اتوبوس برقی به تهران وارد خواهد شد و این تحول در واقع برقی سازی کمک خواهد کرد به کاهش آلودگی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای مهندس علی مردانی، مدیر عامل سازمان ترافیک تهران، که در برنامه رویداد با ما بودید. از آقای مهندس جمال موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس هم تشکر میکنیم که در این برنامه با ما گفتگو کردند.
رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویا.
اما در بخش پایانی برنامه راجع به 26 دی 57 گفتگو میکنم با آقای امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه. آقای جوانشیر سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. آقای جوانشیر، خیلی ها معتقدند که اهمیت روز 26 دی ماه 1357 چنان با اهمیت هست که شاید بهتر باشه اون رو روز به عنوان نقطه پایان سلطنت 37 ساله محمد رضا پهلوی تلقی کنیم. تحلیل شما رو در این باره میشنویم.
خب روز 26 دی ماه روز فرار شاه معدوم از ایران هستش و شروع میشه گفتش که حکومت مردم بر مردم به رهبری حضرت امام. و عرضم به حضور شما که به هر حال 26 دی ماه از جهتی هم میشه گفتش که به غیر از اینکه روز خروج شاه هستش باید در تاریخ ثبت بشه به عنوان روز تبلور عظمت ولایت فقیه، که به هر حال تبلور عینیش رو ما در به اصطلاح خیابان‌ها و جای جای ایران دیدیم و به نوعی شاه مجبور به فرار شد، که خودش هم به هر حال در یکی از اعترافات خودش در بعد از فرار در مکزیک به فردی به نام احمد انصاری که از نزدیکانش بود، که وقتی علت فرار رو ازش جویا شدن اعتراف کرد که اگر در ایران میماندم مرا میکشتند، منظور مردم بود. و عرضم به حضور شما که یکی از دلایل اصلی فرار شاه هم عدم مشروعیت و عرضم به حضور شما که نداشتن پایگاه اجتماعی و حامیان مردمی بودش، که ایران یک پارچه علیه شاه و حکومت پهلوی و اون نوع حکومت پادشاهی شورید و شاه عملاً دید که هیچ جایگاهی در بین مردم نداره و ادامه سلطنت پادشاهی به اون شکل دیگه غیر ممکن هستش. البته مردم از دهه های گذشته این مخالفت ها رو داشتن و اصلا این حرکت از دوران مشروطه شروع شد و در عرضم به حضور شما که مقاطعی از تاریخ هم اعتراضاتی بود، اما به هر حال به انهای مختلف اون رو کنترل میکردن و سرکوب میکردن. اما به هر حال 26 دی زمانی بود که شاه دیگه فهمید که هیچ جایگاهی در ایران نداره، یعنی به غیر از شاه نوع حکومت پادشاهی و سلطنتی دیگه هیچ جایگاهی در کشور برای ادامه نداره.
بله آقای جوانشیر، یک دقیقه فرصت دارین راجع به این موضوع هم میخواستم صحبت کنین، که شباهتی مطرح میشه مبنی بر این که وعده هایی به او داده شد که بره و مثل 28 مرداد اوضاع درست بشه و برگرده. چه روایت هایی در این حوزه وجود داره؟
خب یکی از دلایل سقوط شاه هم همین ها بود که به شدت غرب زده بود، به شدت به آمریکایی ها وابسته بود و به مردم خودش و به توان داخلی به شدت بی‌اعتنا بود، به تذکر مراجع علما و روحانیون کاملا بی‌اعتنا بود و گاهن حتی دهنکجی میکرد و هیچ پایگاه مردمی نداشتش و اون حامیان و همپیمانان غربیش هم در موقع خطر حمایتش نکردن. البته اونها هم فهمیدن که شاه دیگه به اصطلاح جایگاهی در ایران نداره و پایگاهی نداره و یه مهره سوخته هستش.
نه.
البته شاه پیش خودش فکر میکرد که اگر خارج بشه اینها حمایت ازش میکنن، اما بسیار. به هر حال موجی که در ایران ایجاد شد هیچ جایی رو برای بازگشت شاه باقی نگذاشت.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کرد.
تشکر از شما، روز شما بخیر، خدا نگهدار شما.
به این ترتیب به پایان برنامه رویداد رسیدیم. تا شنبه و رویدادی دیگر، خدا نگهدار.